پرسش پاسخ صفحه 397. حالا این قرآن آیا مال 1400 سال قبله؟ حالا این قرآن مثلا بدون این قرآن میشه زندگی کرد و بعد موفق هم شد؟ چه کسی اینجوری میتونه برای ما بیان بکنه از استقامت در زندگی، یک زندگی درست و سالم جز خدا؟ چه کسی میتونه همچی کاری انجام بده؟ قدردان سوره به سوره قرآن و آیه به آیه سوره قرآن باشیم و هر آیه که یاد میگیریم خدا رو شکر بگیم، هر صفحه خدا رو شکر بگیم که خدا این نعمتش رو بر ما افزایش بده و دائما توفیق بده که قرآنش رو یاد بگیریم. حتما در برابر یادگیری ترجمه قرآن خدا رو شکر بگیم خالصانه. کسانی که از دیگران تأثیر پذیرفته آیا قسمتی از گناهشان بر عهده مؤثر می شود؟ گناه که کاملا در آیات دیگه مفصل بیان می کنه که گناهکاران مفصلا بار گناهانشون رو به دوش دارند و کسانی که باعث گمراهی اونها شدند هم به طور کامل گناهانی که دارن اونها انجام میدن بر دوش اینها هم گذاشته میشه. پس چه اشکال داره که یک گناه تبدیل بشه به 100 تا گناه؟ یکی انجام دهنده اون گناه و 99 تا اون 99 نفر که اون یکی اون رو گمراه کرده، اون یکی بعدی رو گمراه کرده، اون یکی بعدی رو گمراه کرده، از 200 سال 300 سال قبل 500 سال قبل تا الان باعث شده، کتابی نوشته، خونده، رفته سر کلاس تدریس کرده، شاگردش استاد شده، اون یکی به شاگردای خودش گفته، اون یکی به فرزندش گفته، اون یکی به شریکش گفته و همینجوری مارپیچ در تاریخ داره میره. باعث اون کتاب، باعث اون فیلم به گمراه شده، اونم دیگران رو گمراه میکنه. حالا نفر آخر که گناه کرده به تمام اون افراد قبل برسه و خودش هم مال خودش، چون اون گناه همینجوری متولد نشده، تمام کسانی که باعث تولد گناه شدن شریک در همون گناه هستن بدون اینکه گناه ازش کم بشه. اینجوریه. همینطور به همین قانون کارهای خوب و ثواب هم به همین شکل، یه نفر 500 سال قبل کتابی نوشته، کاری انجام داده، صحبتی کرده، یا شما امروزه یک کاری انجام میدید موندگار میشه و اون باعث میشه که دیگر رو یاد بگیرن، عملی کنن، به دیگر رو یاد بدن. معلمی هستی، مربی هستی، مادر خوبی هستی، پدر دانایی هستی و اینجوری تربیت میکنیم آنها به دیگران، به شاگردانشون بزرگ میشن، استاد میشن، معلم میشن، دکتر میشن، به مریض هاشون، به مراجعینشون و اینجوری اون خوبی ها رو دارن ترویج میدن و شمایی که اون موقع مثلا 200 سال گذشته چند نسل هم عوض شده، اونا هنوز تحت تأثیر حرفای شما که خودشون اصلا نه شما رو میشناسن، نه دیدن، نه شنیدن اسمتون رو، فقط حرفاتون مونده تو دنیا. اون حرفا نه اینکه در فضای عمومی مونده باشه، در رفتار شخص مونده، اون رفتارم انتقال میده به یکی دیگه. با وجودی که 200 سال گذشته ولی همچنان انگار که شما الان دارید انجام میدید تر و تازه، در کارهای اجر و ثواب هم به این شکله و خدا قشنگ همینو دستشه، از دستش خدا کنترلش در نمیره. والدینی که از دنیا رفتن و فرزندان در حق اونها کوتاهی کردن و اگر والدین از اونها دلگیر بودن راه جبرانی برای فرزندان هست؟ در این مورد راهنمایی کنید. عرضم به خدمت شما، در حیات خودشون کوتاهی کردن و پدر مادرم ناراضی بودن از اون فرزند و با دلگیری از دنیا رفتن. حالا فرزند بزرگ شده، سر عقل اومده، عجب اشتباهی کردم، حالا خب پدر مادری نیست که جبران کنه، میگه چیکار بکنه؟ خب اینجا اولش که سعی بکنه به دیگران آموزش بده، اونها رو سرحال کنه، متوجهشون کنه که قدر پدر مادرتون رو بدونید تا دیر نشده و به دیگران باعث بشه که اونها قدردان پدر مادرش بشن که خودش نبوده. بعد برای پدر مادرش دعا بکنه، بعد یک سری کارهای خوب انجام بده، مثلا میتونه صدقه بده و اون رو به نیت پدرش، به نیت مادرش اون رو بزرگ کرده، تربیت کرده، به نیت اونها در راه خدا صدقه بده. این کارا رو میتونه انجام بده و فرزندش رو، نسل بعدی رو تلاش بکنه که اونجوری نباشه، یعنی از اشتباهات خودش برای تربیت نسل بعدی استفاده کنه. این کارا که میتونه انجام بده دیگه ظاهرا همین هاست. حالا نمیدونم، الله اعلم دیگه، راهکار دیگه باشه، من ذهنم فعلا نمیرسه. آیه آخر همیشه میگفتن که 950 سال عمر نوح رو بیان میکنه. نه، عمر نوح اینجا بیان نشده. چند سال بوده نوح علیه السلام که پیامبر شده در قرآن جایی نیومده. منتها فلبس فیهم، در بینشون من، بعد ولقد ارسلنا نوحاً، اینجا از شروع رسالت نوحه و این 950 سال بعد از رسالته. قبل از پیامبریش چقدر بوده قرآن نگفته. حالا اون به حساب بیشتر از 1000 سال، 1050 سال، 1100 سال عمر کرده، الله و اعلم، بعیدم نیست 950 سال که پیغمبر بوده. و البته مثلا 40-50 سال قبل و 40-50 سال بعد اگر اینجوری در نظر بگیریم، همینجور میشه 1050 سال تقریبا میشه عمر نوح علیه السلام. آیه 10 شامل اینم میشود که دنیا دار مکافات است، یا این موضوع با آیه مغایرت دارد. عرضم به خدمت شما که دنیا دار مکافات هست، تو این آیه فهمیده نمیشه. این آیه چیز دیگه داره میگه. این آیه میگه که مردم اذیتش میکنن، نه این که مردم سرش انتقام در میارند. اون شخص بدی کرده مثلا، حالا یکی میاد و پولاشو میدزده، مغازهشو میزنه. چرا؟ چون که این یکی مغازه کسی دیگه زده. نه، همچی چیزی نیست. مکافات که میگیم یعنی که حساب پس بده، سرش انتقام بشه. اونجوری نیست. اینجا میگه که مردم از اختیاراتشون سوء استفاده میکنن و به دیگران ظلم میکنن. حالا ممکن اون مظلوم مسکین گاهی هم ظلم نکرده به کسی. از این جهت پس دنیا داره مکافات نیست، در این آیه بیان نشده. ولی داره بیان میکنه که در دنیا گرفتاری ها از دست مردم شما میکشید، بخواید یا نخواید. قبلا هم آیهش خوندیم، مثلا این آیه که فرمود و جعلنا بعدکم لبعض فتنتن اتصبرون، ما شما آدم ها رو با همدیگه آزمایش میکنیم، آیا صبر میکنید در مقابل نامهربانی دیگران، بیرحمی دیگران، بدحسابی دیگران، بداخلاقی دیگران؟ چی کار میکنید؟ شما از کوره در میرید یا صبوری میکنید؟ این طبیعت دنیاست. در دوران حضرت نوح همه در اون زمان همینقدر عمر کردن یا نه؟ نه، در زمان پیامبر نوح علیه السلام اینقدر عمر نمی کردن مردم، و این عمر طولانی از باب معجزه پیامبر نوح علیه السلام بوده که هر کس دلش به ایمان هست، اصلا نگاه به این پیر اهل دعوت بکنه، می فهمه که این شخص یه شخص صادقیه، واقعا از جانب خدا داره صحبت می کنه. و همین عمر طولانی خیلی چیزها به انسان میگفت، ولی باقی مردم عمرشون کمتر بوده. که حالا در سوره مبارکه نوح اشاره میکنه ولا یلدو الا فاجرا کفارا، هی دارن زاد و ولد میکنن، نسل بعدی گمراه، دوباره کوچیکا بزرگ میشن، ازدواج میکنن، زاد و ولد میکنن، دوباره بچه هاشون گمراه، دوباره هی نسل داره عوض میشه. و نوح هست علیه السلام. این به این شکل. طوفان نوح منطقه‌ای بوده یا جهانی؟ طوفان نوح حالا بین علما اختلاف هست، منتها قول ارجح ظاهرا اینه که جهانی بوده، یعنی حداقل در اون منطقه‌ای که مردم زندگی می‌کردند این طوفان اونجاها رفته. ممکنه که جمعیت مردم کره زمین زیاد نبوده، در یک سری کشورهایی در یک سری مناطق زندگی میکردن، طوفان نوح همه مناطق رو گرفته. اما اینکه کل کره زمین رو در بر بگیره، نه، این دلیلی نداریم. ولی صحبت اینجاست که با طوفان نوح همه مردم مردند، چیزی به نام بشر، چیزی به نام انسان دیگه روی زمین نموند، فقط کسانی موندن که تو کشتی بودن. و دوباره از اون کشتی که البته هیچ کدوم از اون اعضای کشتی هیچ کدوم بچه دار نشدن، حالا خدا میدونه به خاطر اون ترسی بوده، نمیدونم عقیم شدن، نمیدونم، الله اعلم. به هر حال هیچ کدوم از اون اشخاص بچه دار نشدن، فقط نسل بشر از فرزندان نوح ادامه پیدا کرد که شد نوح پدر دوم بشر. این آیات زیادی در قرآن داریم و جعلنا ذریته هم الباقین، مثلا فرموده ذریه آدم فقط از نوح باقی موند، تنها کسی که موند از نسل نوح بود، از سه تا فرزندش سام، حام و یافث. آیه امتحان خدا است که شخص با پدر مادرش خیلی در قدیم رابطه خوب و سالمی داشتن، ولی الان بنا به دلایلی بین ما مشکلاتی پیش اومده و الان نزدیک 3 ماه است که از همدیگر ناراحتیم. البته سلام هم میکنیم ولی رفت آمد نداریم. البته منظورم پدر مادر دوم، یعنی مادر زن و پدر زن منظورم هست که ناراحتی پیش اومده. چیکار کنیم؟ راهکار چیه؟ این امتحان است یا نه؟ خب امتحان که شما دردی دوا نمیکنه که بگیم امتحانه، مگه چی امتحان نیست؟ هر چی تو دنیا هست تلخش و شیرینش همش امتحانه. اصلا کل حرکت ها، کل حرف ها، نیت ها من همش امتحان داریم میشیم، یعنی کارهامون تحت نظره. امتحان یعنی چی؟ یعنی که حالا به دین عمل میکنی یا نمیکنی، تو چی؟ تو حرف زدن، تو کار کردن، تو فکر کردن، تو همه چیز. این پس این دردی دوا نمیکنه، اصلا کل زندگیمون امتحانه، تو دنیا محل امتحان اصلا. منتها حالا ناراحتی پیش اومده چیکار کنیم؟ اینجا باید یه آدم عاقلی بزرگتری آستین رو بالا بزنه، بره همت کنه، بره دعواشون کنه، بره اونا رو نصیحت کنه، بره با تندی با نرمی به هر شیوهی حالیشون کنه، بابا این کار نیست، این چه زندگیه؟ آدم تو این دنیا بالاخره یه حرفی میزنه، اشتباهی میکنه، پس عفو و بخشش کجاست؟ بالاخره اونا رو آشتی بده. راه حلش اینه که باید اشخاصی دلسوزی کنن، و البته وقتی اشخاصی پیدا میشن برای دلسوزی بعد مدتی حتما جواب میده در تقریبا اکثریت و شاید تمام موضوعات جواب میده. ببخشید، مادری که به هیچ صراط مستقیم نیست، نماز میخونه، روزه میگیره، اما هیچ اعتقادی به دنیای پس از مرگ، زنده شدن مردگان، بهشت و جهنم و روز قیامت ندارن، و زبانی دارن که شب و روز نفرین و لعنت میفرستن به زمین و زمان و آسمان و در و دیوار و سنگ و درخت تا به انسان ها و مردگان، البته همه فرزندانش هم شامل میشه. خدا قبول کنه. اگه فرزندان این مادر رو ترک کنن و تنهاش بذارن گناهکار میشن؟ بله گناهکار میشن. ما نداریم، سراغ نداریم آیه‌ای که گفته باشه شما مادرتون رو رها کنید برید. فرموده که اطاعت نبرید، اونجا که نفرین میکنه سکوت کنید، اونجا که غیبت میکنه بگید مادر غیبت نکنه، یه بار بگه، دو بار بگه، ولی اینکه قهر کنه مثلا خونه‌شون نره، من نمیشناسم یعنی همچه دلیلی باشه در قرآن یا حدیث چنین اجازه‌ای داده باشه که شخصی اومد پیش پیغمبر فرمود که من میرم پیش قوم خویشم، من خوبی میکنم، آنها بدی میکنن، به من بدی راه میگن، مثل همین مثلا. میگه خب اگه واقعا اینجوریه که خوش به حال تو خوشبخت میشی و تو ادامه بده، هیچ وقت بهش نگفت که تو برو قهر کن دیگه، اصلا چرا پیش همچه آدمایی بری؟ اگه غریبه بود گفتیم اشکال نداره، ولی پدر و مادر نمیبایست قطع رابطه بشه، که قطع رابطه شامل اون حدیث میشه که داخل بهش نمیشه کسی قطع کنه صله رحم رو، لا یدخل الجنه قاطع. این به این شکل احتیاط خودش رو بگیره، منتها قهر نه. برای من توضیح بفرمایید در مقابل آیه ولا تزر و وازره وزر اخرى و آیه ولی یحملن اثقالهم مع اثقالهم. ببینید من شسته رفته اینجوری میگم خدمت شما، دو تا حالت داریم. این شخصی که مؤثر در گمراه کردن دیگران، خب این شخص مخربه. این شخص میاد چیکار میکنه؟ در فضای مجازی تبلیغات مسائل شهوانی میکنه، جوانها رو تحریک میکنه به مسائل شهوانی، تبلیغات مشروب میکنه، دیگران میرن، جوانها میرن به سمت مشروب. خب این الان که داره تبلیغات میکنه روز قیامت چی میشه؟ در دنیا به اینا میگه شما برید بخورید، این کارا رو انجام بدید، مسئولیتش با من، شما گناهی ندارید، پاکید. حالا قرآن میگه که اینا دروغ میگن، مسئولیت اینها رو بر نمیدارن از دوششون. چی میشه؟ اینها مسئولیت خودشون رو دارن، مسئولیت گمراه کردن اونها رو دارن. این افرادی که گناه کردن هم مسئول گناهانی که کردن هستن. تمام شد. حالا این آیه ولا یحملن ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، اینها میگن که شما برید گناه بکنید، گناهتون با ما، بر دوش شما نیست. اینا نمیتونن بار گناهان دیگران رو به دوش بکشند که اینها خالص خلاص بشن، که اینها راحت بشن، که اینها مسئولیت نداشته باشن. این داره میگه، دقت میفرمایید؟ در هر صورت این گناهکاران گناهکاران گناهشون رو دوششون هست، همون گناهان هست، گناهان خودشون. ولی اینا هم گناهان خودشون هم گناهان مردمی که باعث گناهانشون شدن، همه بر دوششونه چندین برابر. چرا امروزه بیشتر دعواها و مشکلات بین فامیل ها و قوم خشان به وجود میاد؟ از جمله دعوای مال، طلاق، دعوای زن و فرزند، دعوای دیگر، به نظر دلش فقر، بیمانی هستش، بی توجه هستش، چیه به نظر شما؟ عرضم به خدمت شما که طبیعی هست آدم که دعوا بین غریبه و یه غریبه دیگه خواهی جا نمیشه، دعوا بین خواهر و برادر هست، داخل خون دو تا بچه در نظر بگیرید، خواهر و برادر، یکی 5 سالشه مثلا، یکی 10 سالشه، یکی 7 سالشه، خب کی با هم دعوا میکنن؟ این دوتا با هم دعوا میکنن که دارن با هم بازی میکنن، این اسباب بازیش برمیدارن، یکی میشکنه، یکی لگد میزنه، یکی خراب میکنه. پس هر کس بیشتر با هم سر و کار داره، طبیعیه که بینشون دعوا پیش میاد و بیشتر پیش میاد. خب دلیلش چیه؟ دلیلش مزاحمته. هر زمان که ظرفیت پایین باشه و احساس مزاحمت بکنن، دعوا بیشتر میشه. مزاحمت در منفعت. حالا یکی میخواد بحث ارث و میراث میخواد که بالا بکشه، میخواد بیشتر برداره، اونا ناراحت میشن. بعد مثلا جایی که بحث طلاق، بحث خانواده است، اینی که میخواد سر اون خالی کنه، اون یکی این رو مقصر بدونه، بازم بحث منفعت خواهیه که این میخواد خودش رو راحت کنه، گردن اون بندازه، اونم برعکس همینجور. و این تضاهم منافع که پیش میاد، این باعث ناراحتی میشه، باعث کدورت میشه. کلن به این شکل. اصلا چرا میگن کلا مادر شوهر و عروس مثلا میگم اون. چرا؟ خب این فرزند تو وسطه که باشه، فرزند اون مادره و شوهر این دختره. حالا این شوهر اون دختر، یعنی اون زن شوهرشو میخواد، اون مادر فرزندشو میخواد. حالا این فرزند در وسط نمیده چی کار کنه. این زن میگه نری پیش مادرت، اون مادر میگه بیا پیش من. الان چی شد؟ مزاحمت، تضاهم منافع پیش اومد. حالا حرف مادرش گوش بده، خب زنش ناراحت میشه، میاد خونه، وای بالش، اینجا دعوای زنش بیاد بخوره. حرف زنش گوش بده، خب خدا ناراحت میشه، از مادرش الان سر نزده، قهر کرده، نرفته، مادرش ناراحت میشه، چه کار کنه بالاخره؟ خب اینجا چی باید باشه که این مشکلات پیش نیاد؟ دانایی، ایمان، صبوری، ظرفیت، اینا لازمه. بلوغ فکری، بلوغ ایمانی لازمه. زن بفهمه که اون مادرشه. اگر این شوهر تو از اون خانم پیر، اون که میگه پیر زن، اون بزرگش که شوهر تو رو بزرگ کرده، شیرش داده، احترام اون واجب بر تو هم هست. وقتی که نگاهش اینجوری باشه که نگاه درست و واقعی و ایمانی هست، اون موقع دیگه سر حسادت و لجاجت و اینها بر نمیداره. و اون مادرم بفهمه بابا این فرزند بزرگ شده، دیگه زنش داده، حالا زن داره، حالا مسئولیت زندگی داره، مثل قبلا نیست که میشه در خدمت اون باشه، تو خونه اون باشه. یا دخترش رو مثلا شوهر داده، دیگه دختر مثل قبلا نیست که مجرد بود، همیشه تو خونه بود، حالا شوهر داره، دیگه نباید انتظار داشت همیشه اون رو بکشونه خونه خودش که مشکلات ایجاد بشه. این فهمیدن ها، این توجه ها، پختگی ها باعث میشه که دعوا پیش نیاد. هر چه کارا کودکانه تر، سطح هوشی پایین تر، زرکت ها پایین تر، حالا امکان داره خیلی سن سالش هم بالاست، تجربه بالاست، علم بالاست، سواد بالاست، منتها اینها نیست. درک کردن، بحث به حساب بلوغ، پختگی انگار کمه، در اون صورت این دعواها پیش میاد. ما باید بزرگ بشیم، ایمانمون رو هم قوی بکنیم. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.